بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم یه مسئله ایست که مقداری تقریبا جنجال آفرین شده، مسئله سی یکون از ذهب المذاب و نحوه من الفلز، از ذهب المذاب و نحوه من الفلزات اذا صب فی الماء النجس فکان متنجسا فاذیبه ینجس ظاهره و باطنه و لا یقبل تطهیر الا ظاهره. عرض فهم این که در این مسئله محال بگه اگر طلایی یا نقرهی فلزات به طور کلی اگر اینها آب شدن، وسیله مثلا حرارت آبشون کردند، اگر بناشد اینها را در آب نجس بعد که ذوب شد در آب نجس بریزیم یا در ظرفی که مثلا متنجسه بریزیم، اینجا ایشون ادعاشون این است که این فلز مذاب هم ظاهرش نجس میشه هم باطنش نجس میشه. و بنابراین اگر پس کردیم نقره را کسی آب کرد روخ توی ظرف نجسی، پس کنم یا اینکه آب نجسی بهش ملاقات کرد، این تمام این نقره داخل باطنش هر دو نجس میشه و در مقام تطهیر هم فقط با شستن ظاهرش پاک میشه ولی باطن او پاک نخواهد شد. به همین طور اگر بناشد که اول این فلز و این ماده فلزی نجسه بعد آبش کردیم، باز هم همین طور با آب شدن تمام این نجس میشه ظاهر باطنش و بعد هم وقتی که منجمد شد فقط ظاهرش میشه تطهیر کرد، اون اجزاء باطنی به حال نجاست خودش باقی میمانه. پس دو مطلب را سید در این مسئله سیوم سیه یکم عنوان میکنه. مطلب اول این است که اگر بنا شد ما نوره پاک طیب طاهر آبش کردیم، این نوره پاک طاهر را ریختیم توی ظرف نجسی یا ملاقات کرد آب نجسی با او، بخواد ادعا کنن که تمام این باطن مظاهرش هر دو نجس میشه، این فرض اول. فرض دوم اینه که نه، اگر بنا شد وقتی که این ظرف این ماده طلا یا نقره آب شده یا مقدارش متنجس شده بود، اگر آب کردیم تمام او نجس میشه، مثل آب مذابی که اگر بخشیش نجس بود تمام آب مذاب تمام آب مذاب نجس میشه. خب حالا بنابراین در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول اینه که ما نقره یا طلای پاکی داریم، این طلای پاک را آب کردیم و مذاب کردیم، بعد ریخیم توی ظرفی قطعه بولی یا نجاستی ملاقات کرد با این از کنم طلای ذوب شده یا نقره ذوب شده. بخواییم ادعا کنه سید به این که هم ظاهر این طلای ذوب شده نجس شده و هم باطنش هم نجس میشه، هر دو نجس میشه. ظاهرش نجس میشه به خاطر ملاقات، از طرفی هم چون ذوب شده به مثل مایعی است که اگر مایع ذوب شده نجس شد نقطه ای، تمام اون مایع نجس نجس خواهد شد. خب اول در این مسئله بحث کنیم که پس بنابراین ما یک کلایی داریم، ماده طلایی داریم که آب کردیم و بعد این را بعد از آب کردن از کنم که یک ما در ظرف نجس سیختیم یا یک قطره گولی یا نجسی ملاقات کرد این را، آیا این ظاهر و باطنش همه نجس میشه یا نه؟ اولا یک مطلب فراموش نشه قبل از هر چیز و اون است که فلزاتی که آب میشن قیاسشون با مایعات خیلی قیاس معالفارقیه و خود تعجبه که مرحوم سید چطور آمده همون حکمی که در مایعات نجس مترتب میشه در فلزی که ذوب شده است اون رو هم میخواد در اینجا جاری کنه، در صورتی که مسلمه که فلزات وقتی که برف از نقطه ازشون نجس بشه ولو زیر رو هم بشن موجب برای نجاست تمام فلز و تمام فلز آب شده نخواهد شد، چون قیاس مع الفارقه. مایع نجس غیر از طلای ذوب شده یا نقره ذوب شده است. حالا فرض اول نوره بحث قرار بدیم. پس فرض اول این شد که اگر بنا شد که طلای آب شده یا نقره آب شده یا هر فلزی که آب شده است این را بریزیم توی آب نجس یا بریزیم در جایی که ظرفی که متنجسه، اینجا میخوایم ادعا کنیم که این ظرف این طلای آب شده تمامش نجس میشه و اگر چیزی هم با اون ملاقات کنه اون ملاقی هم محکوم به نجاسته. خب عرض کنم حضورتون که این مسئلهی که مرحوم سید ذکر میفرمایند به این که نمیتوان کندون با این قول همراهی کرد برای خاطر این که چون برای این که اگر میمتونه ما بگیم که حالا اگر بعد چیزی هم ملاقات کرد با برخی از این شیء طلای آب شده اون ملاقی هم محکوم به نجاسته، این مطلبی اول به عنوان مطلب اصولی و عرضتون برسانم بعد وارد بحث بشیم در اینجا. اون مطلب اصولی فضلا اینی که اگر بنا شد که ما علم اجمالی پیدا کردیم که مثلا یکی از دو ظرف نجسه، خب به مقتضای این که علم اجمالی منجز تکلیفه به مخالفت قطعیش حرام و موافقت قطعیش واجبه لازم است که از هر دو اینا اجتناب کنیم، یه اصل مسلمیه. بله آقایون، همونطوری که علم تفصیلی منجز تکلیفه و اطاعتش واجبه مخالفتش حرام و موافقتش واجبه، علم اجمالی هم همینطوره. اگر ما علم پیدا کردیم که این کاسه به خصوص نجسه و معلومه اجتناب باید کنیم، اگرم یقین داریم که یکی از این دو کاسهی که محل ابتلاء ماست یکی از این دو نجسه، باز هم احتیاط واجبه. همون تک یادتون اگر باشه خوندیم در روایتی که راوی عرض کرد یقین دارم که آبی که در یکی از این دعانی قرار گرفته نجسه، چه کنم برای وضو گرفتم؟ حضرت فرمود یحیقه ما و یتیمم، هر دو آب بریزی دور و یتیمم کنه. و این که اینجا علم فقط به نجاست یکی از این دو آب داره، ولی خب چون علم اجمالی منجزه امام فرمود باید هر دو رو دور ریخت و تا اینکه یقین به موافقت قطعیه حاصل بشه، و یقین به موافقت قطعیه این است که از هیچ یک از این دو اینا استفاده نکنیم. درست خب این مسلم. حالا اگر بنا شد که با یکی از این دو اینا دستمون لباسمون ملاقات کرد، حکم ملاقی چیه؟ آیا ملاقی هم باید ازش احتیاط کرد یا نه؟ بحث مفصلی در اصول میگن ملاقی عهد اطراف علم اجمالی، بعضی گفتن به منظره خود طرف علم اجمالی است، بعضی گفتن که نه، ملاقی عهد اطراف در او اصل طهارت یا اصل براءت جاری میشه. بنابراین حالا ما پره قوامون بند به یکی از این دو کاسه ای که یقین داریم نجسه، یکی از این دو نجسه. حالا اگه عبای ما، قوای ما به مثلا یکی از این دو کاسه ملاقات کرد، این چه حکمی داره؟ بعضی گفتن ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی هم اجتناب ازش واجبه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون حکم ملاقا با ملاقی یکیست، ملاقا که احتیاط ازش واجب بود، پس ملاقی هم ازش احتیاط واجبه. یعنی مثلا ما اگر دو آنیه داریم، یک آنیه قرمز، یک آنیه سبز، و مسلماً آبی که در یکی از این دو آنیه است نجسه. حالا اگر قوای ما بنگ و آب قرمز، آنیه قرمز قوای ما ملبس شد، گفتن همونطوری که از خود آب آنیه قرمز احتیاط لازمه، از پره قبای شما هم که ملاقات کرده با آب آنیه قرمز احتیاط از او هم واجبه. چرا؟ چون میگه حکم ملاقی با ملاقا یکیست. خب ملاقا که خود آب آنیه قرمز بود، احتیاط از او واجب بود، از ملاقی هم که عبارت از قوای شماست، اینم جزء اطراف علم اجمالی میشه. یقین داریم که یا این آب و خره قبای ما نجسه، و یا اون آب اناء سبز نجسه. قبلن علم اجمالی ما دو طرف داشت، آنیه قرمز و آنیه سبز بود، الان یک طرف دون دو تاست، یا آنیه قرمز و قبا طاهرند و اون یکی دیگه نجسه، یا اون یکی دیگه طاهره و این دوتا با هم نجسه. روشن چی گفتم آیان؟ پس بنابراین این را در علم اصول ثابت کردن، میگن به این که همونطوری که از ملاقا قبل از ملاقات احتیاط واجبه به خاطر علم اجمالی، بعد از اینم که ملاقات کرد، حکم ملاقی و ملاقی متحده. پس علم اجمالی الان سه طرف، دو طرف پیدا کرد، قبلا دو طرف بود، قانیه قرمز و سبز، الان یک طرف دو تاست، یک طرف هم یکیه. روشن آقایون؟ یک شاهدی هم میارم، میگن خب به این که اگر این آنیه قرمز آبش ریخت، فقط باقی من قوای شما و آنیه سبز، نمیگید که الانم یقین دارم یا قوا نجسه یا آنیه سبز نجسه دیگه، درسته آقایون؟ یعنی که اگر فرض آنیه قرمز آبش ریخت دور، اما قبل از تیختن اما آقای شما با این آنیه ملاقات کرد، میگن از آنم آقا یا قوای شما نجسه یا اون آنیه طرف نابر. این علم اجمالی هم منجزه، منطقه قبلا بین دو خود دو آنیه بود طرف علم اجمالی، الان بین ملاقی با اون آنیه دیگره. روشن آقایون؟ بر این اساس میگویند ملاقی عهد اطراف علم اجمالی به منزله خود ملاقاست، همانطوری که خاصیت تنجیز علم اجمالی لزوم احتیاط از طرفین بود، همون خاصیت در ملاقی هم با طرف دیگر ثابته. روشن آقایون؟ خب این بهتی یادتون بره. در اینجا بعضی میگویند که سه ملاقی این حکم نداره، زیرا ملاقی با نجس قطعی که ملاقات نکرده. این پره قبای ما با اما به طرف قرمز ملاقات کرده، قبوله، اما نمیتوانیم حکم خود آب آنی را بر ملاقی جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه باز یادتون نرد راجع به اینکه علم اجمالی چرا موافقتش واجبه، یک بحثی در علم اصول. مخالفتش غیر مفاضل قطعی حرامه، که میگن به اینکه مسلما به حکم عقل اگر کسی هر دو آنی را مرتکب شد، یقین داریم که حرام را مرتکب شده، لذا علم اجمالی مبدل به علم تفصیلی به حرمت میشه. اما اگر بنا شد که یک طرف ملاقات کرد، قبای ما با آنی قرمز ملاقات کرد، ببخشید هنوز که ملاقات نکرده، اما چرا موافقت قطعی واجبه؟ چرا باید هر دو احتیاط کنیم؟ میگن خب برای خاطر چون که اصل طهارت در این طرف با اصل طهارت در اون طرف به تعارض تساقط میکنه. بلاشید آقایون، سر موافقت قطعیه میگن تساقط اصوله. علت این که موافقت قطعی هم واجبه برای اینه که اگر خواسته باشید شما اصل طهارت را در آنیه قرمز جاری کنید دون آنیه سبز، این ترجیح بنا مرجحه. در هر دو جاری کنید، یقین داری که دروغی که این دو است. بله، لذا میگن که موافقت قطعیه به خاطر تساقط اصوله، چون که اصل براءت یا اصل طهارت در هر کدام به تنهایی اگر بشه جاری بشه ممکنه، چون که شک داریم نسبت به هر کدام، اما در یکی جاری کنیم دون دیگری ترجیح بلا مرجحه. در هر دو جاری کنیم خب یقین داریم که این دو اصل یقینا یکیش خلاف واقعه. لذا میگن موافقت قطعیه از باب تساقط اصول واجبه، یعنی چون اصل طهارت در یک کدام دون دیگری ترجیح بلا مرجح غلطه، در هر دو هم جاری کنیم یقین به خلاف داریم، لذا میگویند مخالفت قطعی واجبه حرامه، به خاطر یقین داریم که مرتکب حرام شدیم. اما موافقت قطعی چرا واجبه، یعنی یک طرف نباید مرتکب شد، میگن برای اینکه چون اون طرفی که میخوای مرتکب بشی باید عفو جاری کنی، خب عفو در این طرف ترجیح برای مرجحه، در اون طرف هم جاری کنی یقین داری که این دو عفو یکیش مخالفه واقعه، بنابراین به تعارض تساقط میکنه. روشن آقایون؟ ببینید پس در علم اصول ما اینو خوندیم که مخالفت قطعیه علم اجمالی یقیناً به حکم عقل غلط حرامه، زیرا مرتکب حرام میشیم. ما دعانیه رو هر دو بخوریم یقین داریم که ما شیء حرام با مرتکب شدیم. در یک طرف موافقت قطعیه واجبه، لازم نمیتونیم جاری کنیم اصل براءت جاری کنیم، میگم برای اینکه در یک طرف جاری کردی ترجیح بلا مرجحه، و اون وقت از جیب راوناکدن قبیحه، در هر دو هم اگه جاری کنی یقین به مخالفت داری، به تعارض تساقط میکنن، لذا مبرری برای ارتکاب یک طرف هم شما نداری. پس موافقت قطعیه واجب از باب تساقط و اصول، مخالفت قطعیه به حکم عقل و استقلال عقل حرامه. بعضی هم میگن نه، همون علم اجمالی هم علت تامه حرمت مخالفت قطعیه هست، هم علت تامه وجوب موافقت قطعیه هست. احتیاج به تعارض تساقط اصول ما نداریم. حالا اون مبنا رو بگذاریم کنار، این مبنایی که میخوایم عرض کنم دقت کنید، این مبنا اینه که بگیم آقا دو طرف علم اجمالی خواسته باشیم یک طرف فقط جاری کنیم اصل مثلا براءت را، خب این ترجیح بلا مرجحه. در هر دو جاری کنیم، خب یقین داریم که هیچ مخالف واقعه، لذا میگن به تعارض تساقط میکنه، نمیتوانیم اصل براءت یا اصل مبرر در یک طرف جاری کنیم. روشن آقایون؟ بله؟ خب حالا که روشن شد ملاقی چو؟ خب میگه ما پره قبای ما که ملاقات کرده با این اناء قرمز، اینه که چرا اصل در جاری نکنیم، در این اسوار و دوتوار جاری کنیم؟ میگه آقا ملاقی و ملاقا یک طرف هن. هر دو با هم یکی حساب میشن، طرف دیگرم اون آنیه سبزه، اصل براءت در هر در اون طرف جاری بشه نمیشه، این طرف هم فقط در یکی نمیشه، در هر دو رو باید حساب کن، هم ملاقا به هم ملاقی یک اصل درش جاری میشه، این اصل هم با اصلی که در آنیه سبزه تعارض تساقط میکنن. روشن آقایان؟ لذا برخی میگوین حواست با منه، ملاقی و ملاقا یک طرفن، اون آنیه دیگر هم یه طرف قرار میگیره، بنابراین احتیاط کردن از هر دو یک جا واجبه. این فرمایش آقای ناینیه. استاد خویی در اینجا با آقای میرزا مخالفت میکنه، میگه که نه آقا، ملاقی خودش یک طرف مستقلیه، اگر بنا شد که تساقط اصول موجب موافقت قطعیه شد، تساقط اصول بین اون آنیه قرمز و آنیه سبز، این دوتا اصل درشون تساقط میکنه، اما ملاقی به تنهایی خودش طرف اصل نیست، ملاقی ملاقات کرده با شیئی که شک داریم اون شیء نجس بوده یا طاهر، ما میتوانیم در خود ملاقی اصل جاری کنیم، بگیم که آقا اون دوتا برم احتیاط ازش لازمه، اما در ملاقی احتیاط لازم نیست، زیرا اینکه ملاقی طرف علم اجمالی نیست، ما می توانیم در ملاقی اصل طهارت جاری کنیم. درست آقایون؟ خب اگر اینطور شد، بنابراین پس این مطلب اصولی در ذهن شریفتون باشه. حالا آمدیم در ما نحنفی. در ما نحنفی بنا شد که ما از کنم طلایی را آب کردیم، ریختیم توی ظرفی که نجس بوده و این ظرفی که نجس شده یا آبی نجس باش ملاقات کرده، میخواد بگید که ظاهر و باطن این طلای آب شده هر دو نجس است. سید اینطور میخواد بگه. ما به ایشون عرض میکنیم که خب آقا این وقتی ملاقات کرد، فقط ظاهری که ملاقات کرده با این با اون قسمت ظاهری که با آب نجس ملاقات کرده اون ظاهر نجس میشه، چرا دیگه قسمت‌های دیگر بگید نجس شده؟ خب اون دا این قیاسش با آب مع الفارقه، زیب طلایی که ذوب شده یا نقره ای که ذوب شده، این نقره ذوب شده بهش یه قطره نجسی ملاقات کرده، خب اون قطره نجسی که ملاقات کرده همون نقطه ای که نجسه نجس شده، چرا باقی آب این به اصطلاح طلای آب شده یا نقره آب شده برای چی باقی دیگه نجس بشه؟ بگید که آقا این مثل آبه و مثل مضافه، خب آب مضاف اگر یه نقطهش ملاقات کرد همه نجس میشه؟ میگیم نه آقا، معلومه که طلای مضاف که مثل آب مضاف نیست، مسلمن میگیم همون نقطه ای که ملاقات کرده از کنم که همین به اصطلاح نجاست با اون نقطه طلای مضاف، همون نقطه فقط نجس میشه، نه اینکه نجاست به باقی سرایت کنه. حالا عرض میکنم تو اینجا عرض کنم حضورتون که حالا اینجا بنابراین اگر که شما بگید که آقا وقتی این مضاف شده به همه جا سرایت کرده، میگیم نه سرایت به اینجا را با اون از کنم به آب مضاف این سرایت قیاس مع الفارقه، بنابراین همه جا نجس نشده.
خب هر یکی آب نجسه دیگه، این طلای مضاف ریخته توی این آب نجس، خب این آب وقتی نجسه تمام فرا گرفته این نجاست این آب این طلای مضاف رو دیگه، یک نقطه از این ظرف که نجاست وارد نشده درش که
عرض کنم حضورش که فرض اولی که در عبارات سیده باید کنیم این مطلعا در فرض اول صحبت کنیم، حتی ذهب المضاف من الفرزاد ازا صبن فلما این نجس او کان متنجسا، ریخته این در توی ظرفی که این ظرف نجس بوده، خب اون ظرفی که نجس شده با چه قسمتی این ملاقات کرده؟ فقط ملاقات کرده با ظاهر این دیگه، با باطنی که ملاقات نکرده که، یعنی ما طلای زاویه را که ریختیم توی ظرف نجس کجاش ملاقات کرده؟ خب باطن اون که ملاقات نکرده که، فقط ظاهرش ملاقات کرده، ظاهر این طلای آب شده با ظرف نجس ملاقات کرده، همون ظاهر نجس میشه، چرا باطن بگید نجس میشه؟ میخواد بگید باطن نجس میشه چون را قیاس میکنی با آب مضاف، خب معلوم میگیم طلای مضاف را نمیشه به آب مضاف قیاس کرد، بنابراین پس این چرا که متنجس شده فقط ظاهر این آن طلاییست که ملاقات کرده با ظرف نجس یا آب نجس، اون ظاهر نجس شده، درست شده آقایون؟ بنابراین اون ظاهر فقط نجس شده. حالا بعد میگید که شما موجب شده که اگر بنابراین ملاقات کرده به منظره اینه که مثل آب نجس ملاقات کرده باشه همه نجس شده و بنابراین حکم میکنی که باطن هم نجس شده باشه، میخوایم عرض کنیم نه این باطن نجس نمیشه. چرا
مضاف باطنش به چه شکل تصور میشه اگر مضاف باشه؟
شما آقا آبی رو که مثلا فرض کنید که شما چک کنید 10 مثقال نوره رو آب کردید، این قضیه مقدار یک کس کنیم بیشتر یک ظرفی شده، یه ظرف عقلی یک استکان نقره مضافه، این به استکان نقره مضاف رو ریختی یک قطره بولی یا قطره آبی ملاقات کرده، خب این که ملاقات کرده که این که مثل آب نیستش که بگیم حالا با یک نقطه که ملاقات کرد همه آب نجس میشه، نقره مضاف حد اکثر همون قسمتی که ملاقات کرده نجس شده دیگه، باقی نباید نجس بشه. چرا سید داره میگه باطن این هم نجس میشه؟ خب باطن چرا نجس میشه؟ فقط باید بگیم همون نقطه ای که ملاقات کرده همون نقطه نجس شده، نه اینکه تمام او و حتی باطن این هم بگیم. خب ایتون اینجا میگه از ذهب المضاف و نحوه من الفلزاد اذا صب فی الماء نجس اوکان متنجسن فاضیم، اولش بگیم اگر ریخته شد در آب نجس میفهمد ینجس ظاهره و باطنه، ظاهر و باطنش هر دو نجس میشه. بلا یقبل طهاره تطهیر لا ظاهره، بگیم که چرا دیگه باطنش نجس بشه؟ خب بر فرض این ملاقات کرده اون ظاهر نجس شده، چرا باطن دیگه نجس بشه؟ خب حالا عرض میکنیم که اجازه این تا به اینجا. پس بنابراین ما میخواییم ادعا کنیم که نه، این که باطن که نجس نمیشه. حالا که باطن نجس نشد، حالا آمدیم به این که آمد کرده ملاقات کرده و در ما با همین ظرفی که آب نجس در این ریخته شده، در این آب مضاف ریخته شده، صحبت اینه که حالا می توانیم بگیم اون باطل هم نجسه از باب علم اجمالی، که بیاییم بگیم آه حالا که ظاهر این نجس شده، بنابراین ظاهر این که نجس شده به خاطر ملاقات با ظرفی یا با آبی که نجس شده، ظاهری که نجس شده، بعد آمده اگر علم ما یقین داریم که دستمون را بزنیم یا یک مثلا ظرفی شیعی را در این آب مضاف، در این طلای مضاف داخل کردیم، آیا اون ملاقی که با این طلای مضاف ملاقات کرده، اون طلا ملاقی هم محکوم به نجاست یا نه؟ اینجاست که میخوایم علم اجمالی کار برداره. میگیم که بر فرض اون چرا که نجس شده باشه، این نقطه‌ای که از این نجس شده و این نقطه حالا که من اثر مغل از اثر جوشیدن مشخص نیست اون نقطه ملاقات کجا رفته، میگیم بنابراین از همه نقطه این آب از این طلای مضاف باید احتیاط کرد. اما اگر با یک نقطه از این طلای مضاف شیء ملاقات کرد، اون ملاقی دیگه چرا محکوم به نجاست باشه؟
نجاست بهش عارض شده. نه. علم اجمالی نداریم آخه. شما اگه علم دارید این طلا نجس بود، بعد از اینکه نجس بود آبش کردید، اینجا علم اجمالی تصویر میشه.
اون فرض اوله. نکنید ما فهم. اون فرض دومه. فرض اول ما اینه.
فرض علم اجمالی تصویر نمیشه.
چرا توجه کنید؟ فرض اول اینطوری است که ما طلا را آب کردیم. بعد که طلا را آب کردیم، ریختیم توی ظرفی. اون وقت یک قطره دمی یا فرض کنید نجسی ملاقات کرد با این طلای آب شده، این طلایی که مضافه، این طلایی که مضافه است وقتی بهش ملاقات کرد، چون در حال اضافه، سید میگه باطن و ظاهرش هر دو نجس میشه. چرا باطن و ظاهرش نجس میشه؟ میگه برای اینکه این زائب ذوب شده است. حالا که ذوب شده از زیر رو میشه، بنابراین پس تمام این طلا محکوم به نجاست، هم ظاهر هم باطن محکوم به نجاسته. درست شد؟ حالا اگر شیء آمد ملاقات کرد با یک طرف و یک با ظاهر این ملاقات کرد، اون شیء که با ظاهر این ملاقات میکنه، اون شیء هم محکوم به نجاست یا نه؟ خود اون طلا میگیم تمام ظاهر و باطنش باید احتیاط کرد، تمام جوانبش را، برای خاطر این که چون یقین داریم که طلا ملاقات کرده و حالا هم که ذوب شده است، بنابراین حالا که ذوب شده مردد شده که کدام نقطه نجسه، بنابراین احتیاط لازمه به خاطر علم اجمالی به نجاست. اما حالا اون کیا که ملاقات کرد با یک طرف اینه، مثلا با ظاهر این ملاقات کرد ولی با قسمت‌های دیگه ملاقات نکرد، این ملاقی احتیاطش واجبه یا نه؟ آقای نانی میگه بله احتیاط این هم لازمه. ما میگیم به خاطر تساقط اصول خود اونها ظاهر و اطراف او واجبه، اما با ملاقی با میتوانیم اصل براءت یا اصل طهارت جاری کنیم و محتاج نیست که بگیم که ملاقی هم محکوم به نجاسته بر اساس اون چیزی که در علم اجمالی گفتیم که علم خوش شد دیگه.